در تتمه بحث دیروز مطلبی که خب ناگفته ماند، مسئله علت تفاوت بین جنس و بین فصل بین نوع در عدم تحصل و تحصل در تبدل اعتبار بود که مرحوم آخوند در بیان سؤال اینطور مطرح کردن که اگر جنس که همون جنبه ابهام داره، وقتی که اون جنس در نوع استعمال بشه در اونجا با جهت ابهام خودش رو از دست نمیده، با اینکه در اینجا گفتیم که این حیوان است، یا فرض بکنید که این مثلا اشاره به غنم میکنیم میگیم هازا حیوان، اون اشاره به فرض کنید که سمک میکنیم میگیم هازا حیوان، ولی باز اون حیوانیت خودش رو از دست نمیده که از اون عدم تحصل متحقق بشه به تحصل. یعنی اون جنبه حیثیت ذاتی خودش را اون در هر حالی این حفظ میکند. اما چطور شد شما در مسئله نو که نو اگر بخواد استعمال بشه فرض کنید که در یه چیز میگیدیم متحصل این، فرض کنید که در شخص این بخواد مثلا به زید بگیم انسان و به یک گوسفند خارجی به غنم خارجی متشخص ما اشاره کنیم بگیم که حال غنم، این چطور در اینجا این با اینکه در هر دوی اینها یک مسئله اتفاق افتاده، هم در اینجا اگر به این غنم بگیم به اصطلاح حیوانون درسته، هم بگیم غنمون درسته. وقتی که یک مصداقی را شما دو اسم مختلف بهش هم میکنی، چطور شد یه اسمش متحصله که همون غنم باشه، ولی یه اسمش که میگید حیوانان میگید مبهمه، در حالی که مصداق در اینجا یکیست و حمل در اینجا متفاوت شده. که راجع به این قضیه هم به اصطلاح دیروز عرض شد و ماحصل کلام مرحوم آخوند در توضیح کلام شیخ این بود که بحث بر سر خود نفس تحقق این ماهیت در عقل است. شکی نیست که مصداق خارجی این متشخص است و این تشخصش تشخص وجود است. اگر وجود نبود مصداق خارجی متشخص نبود. این غنم در حالت ابهامی خودش الی ابد الدهر باقی میموند. چون در اینجا این مصداق هست و در هر جا که وجود است در اونجا تشخص حضور دارد، پس تشخصی که در اینجا مورد نظر است و به واسطه اون تشخص اون تحصل حاصل می شود و رفع ابهام می شود، اون کاری به ماهیت شی نداره، کاری به وجود داره. وجود هر جا باشه اونجا تعینه، اونجا تشخصه و در اونجا ظهوره و در اونجا رفع ابهامه. این یه مسئله اصطلاح عادی است. انما کلام در این که خود ذاتی اون ماهیت فی حد نفسه باید مورد توجه قرار بگیره. ذاتی یک شیء اقتضای ابهام میکنه. آسمان بره زمین بیاد ابهام داره. این حیوان را شما به هر کیفیت میخواد در بیارید، حیوان را شما به صورت مستقل بخواید فرض کنید، خود نفس حیوانیت که در اونجا گفتیم که نفس حیوانیت تنها این همان مسئله به شرط لا بودن است که اقتضای زمینه می کند که ما اون را به اصطلاح جدا و مستقنه از غیر تصور می کنیم و برای او در این موقعیت فصل میاریم، فصول مختلف میاریم. خب اگر جنس در اینجا در خود مفهوم خودش احتیاجی به غیر داشته باشد، پس بنابراین جنس در اینجا مرکب خواهد شد و اون دیگه مسائلی که دیگه تحت متبعاتش دیگه پیش میاد. خود جنس را که شما تصور میکنید، این تصور شما جنس دلیل این است که در اینجا او را مستقلا فرض کردید، بدون فصل فرض کردید. حیوانی را که شما در ذهن می آورید، آیا اون حیوان را توأم با فصل در ذهن می آورید؟ حتما باید فصلی همراهش باشه. اگر اینطور باشه، شما نمی توانید دیگر این حیوان را جنس برای فصل دیگر قرار بدید. و اگر بدون فصل می آورید، پس چطوری می گید این مبهم است؟ این در اینجا همان مطلبی است که دیروز عرض شد که ابهام منافاتی با استقلال نداره. که انسان یک امر مبهمی را در ذهن تصور کند در این حال که مبهمه، که حتما هر چیزی که انسان در ذهن میاد باید مشخص باشه و متعین باشه و کاملا تمام اوضاع و جوانبش باید این به اصطلاح یافته باشه. حتی در مسئله فصل هم این مسئله خب به اثبات رسیده. خود مرحوم شیخ هم در شفا شون می‌فهمن کی هست که فصل را واقعا اونطوری که باید و شاید تعریف کرده باشه. حالا در مسئله جنس، خب یک اون ابهامش یک مقداری دست انسان را باز می‌گذارد در تصور اون ماهیت مبهمه که مشترک بین فصوله، ولی واقعا اون جنبه‌ای که باعث شده است که این غنم غنم بشه و آهو و غزال نشود، اون جنبه را ما یافتیم. ما فقط یه چیزی که میبینیم این گوسفند، این غنم دارای این سر و این پشم و این فرد بکننی که پا و خصوصیاتی است که داریم مشاهده میکنیم. غزال هم که به این کیفیت به اصطلاح این نحوش همینه. حالا فرد بکنه که یا وزنشون مثل همدیگه است یا اصلا حتی غزال هم وزنش کمتره. از نظر رنگ هم خب شاید تفاوت کنن، شاید باز اونم تفاوتی هم نداشته باشن. اینی که الان شما دو ماهیت مختلف، دو نوع مختلف در اینجا مشاهده میکنید و احساس میکنید که اینها با هم فرق میکنند، این او نیست، او هم این نیست، این از کجا آمده؟ شما فهمیدید؟ شما تو کله این گوسفند رفتید، گوسفند تو شکم شما میره، هم کله و پاچه‌ش و همه چی، ولی شما دیگه تو کله گوسفند و پاچه‌ش که دیگه نمیرید بفهمید که این چه خصوصیتی داشته که همان لحمیت، همان فرض کنید که صوف، همان عزم و همان فرض بکنید که انابی و امثال زاده کدم و اینها در این به این فرض در آمده و خصوصیاتش هم بعبع کردن و نمیدونم فلان و کفیت و حرکاتش اینه، همین وضع و همین خصوصیت و لحمیت و امثال زالک و صوف و جلد و فلان در این غزال به این شکل در آمده. اینی که علت این که به این شکل در آمده کجاست؟ ما فهمیدین؟ مسئله دقیقی است که ما به فصول انواع نمیتوانیم پی ببریم. فقط کسی میتواند به فصل انواع به اصطلاح در مختلفه اطلاع پیدا کند که اشراف او بر این انواع خارجی اشراف حضوری باشه. فقط او میتواند، یعنی کیفیت نزول اراده پروردگار را در تکون این نوع خارجی بالوجدان والاحساس واللمس والمشاهده به یک علم حضوری این مسئله را ادراک کند که اون اراده ایجادیه بر تحقیق و تکوین صورت نوعیه، اون اراده در مرحله نزول چه ادواری به خود میگیرد و چه اطواری را به خود میگیرد تا وقتی که میاد در برزخ و مثال به اون شکل و در ماده به این کیفیت ظهور پیدا می کنن. اون چه تغییرات و تحولاتی در این سلسله نزول همینطور پیدا میشه که این گوسفند وقتی که شما میبینید غنم بچه میزاد، این بچهش غزال نیست، این بچه گوسفند همان گوسفند خواهد بود و متولد از غزال همان غزال خواهد بود. این کیفیت نشو و تکون جنین در این به اصطلاح وضعیت، حالا نه تکون جنین، ما کاری به جنین کار نداریم، مگه گوسفند اول که به دنیا آمد از اول گوسفند بود؟ همه اشیا اینا که از اول غزال غزال نبود، اون چیز نبود، اینها بالاخره یک نقطه‌ای که این امتیاز بین انواع در اون از اون نقطه شروع شد، ما بحث رو در اون نقطه میبریم. فرض کنیم خدای متعال یک غزالی را میخواهد ایجاد کند، حتما باید که پدر مادر داشته باشه این غزال رو ایجاد میکنه. اگه حضرت مسیح پدر داشت که چیز شد، یا حضرت آدم اگه پدر مادر داشت که، فرض کنیم که نه، اون اراده ای که آمده و اون باعث شده است که آدم به وجود بیاد، آدم غیر مسبوق به والدین، حوای غیر مسبوقت به والدین، این به وجود اون اراده چه بوده؟ چطور اون اراده به این تشکل ظهور پیدا کرد و اون اراده دیگر به تشکل دیگر و به صورت دیگر؟ کسی این مطلب را نمی‌داند مگر اینکه خودش بر این مسئله اشراف داشته باشه. اینجا لذا مرحوم شیخ که در بحثون خیلی مطلب دقیقی است، میگن آقا شما کجا تو کله این گوسفند رفتی که میگی این فصلیتش فرض کنه که بغل کردن یا آهو نمیدونم چی یا خر عرعر کردن، مثلا فرض بکنید که نائقیت و اینا، خر بیچاره صداش عرعره، علی نه اینکه فصلیتش هم عرعره. و اون موقعیت و فصلیتش باعث میشه که ظهوراتش هم همین باشه دیگه. بعدم که یه اعلامیه هم در آیه قرآن بر علیهش بیاد و نه انکر الاسوا و صوت امیر یا بنیه چی وقف از من صوته که انکر الاسوا در صوت الحمیر، این صدا خیلی صدای بلندیه، این به آدم ها داره میگه ها، بابا صدا کنو بیاریم پایین، چه خبره این و داد و بیداد میکنی، خانم کنی کی هستین بابا، دماغتون رو میگیرن گوشتون برمیاد، تمام عالم رو پر کرده فد. درست این وضعیت و به این کیفیت یک مسئله است، این قابله برای توجه. امام رضا علیه السلام که تصرف میکند در اون پرده و شیر را شیر میکند، این تصرف امام چگونه است؟ چه کار کرده امام؟ تا امام اشراف حضوری و اشراف ولایی و اشراف وجودی بر فصلیت نداشته باشه، به جایی که شیر بکنه یه دفعه فرض کنی که گاو در میاد، گاو هم که نمیتونه یه دفعه قاطی کنه، ما فرض کنیم میگه این شیری که پشت پردن آی بزن اینو بخور، یه دفعه گاو در میاد با دوتا شاه میام اونجا میشینه، خب این که دیگه نمیتونه گاو اینو بخوره و علف جلوش بذاره. پس اینی که امام می آید و این صورت بر پرده را که امروزه میگن که بابا این حرفا چی خرافات در میارین، امام کی میتونه از این کارا بکنه؟ خب حالا ما قدیمی هستیم و سنتی هستیم دیگه، چه میشه کرد دیگه، اونا جدیدی هستن و طبعا با چیزای جدید هم سر و کار دارن، سر و کار با مسائل جدید هم دارن. ما سنتی هستیم، ما اینو گفتن و دیدیم تو کتاب ها و چی کردیم قبول میکنیم. امام علیه السلام وقتی که می آید و اون صورت پرده را تبدیل به شیر میکند، اون فصلیت این حیوان را چگونه در نفس خود ارزیابی کرده؟ چگونه بین او و بین بقر فرق می گذارد؟ ما اون فرق رو نمیتونیم بذاریم. و همین که میفهمیم این هست که شیر درنده یه دندون داره یکی این قرار نگاه میکنی قش میکنی میفتی خدا نگر اون روزی که این همین. ولی نگاه به گاو میکنی یه همچین دندونی نداره. اون افتراسی که در اسد فضمون افتراس در غنم نیست. فقط ما این مقدار رو میفهمیم، بیش از این نمیفهمیم. این مسئله همون جهت فصلیت و چیزی که در مسئله به شرط لا بودنش تبدیل به صورت میشه که صورت میاد در این قضیه. درست شد؟ پس بنابراین از نظر خود این تحقق شی در عقل این مسئله مورد ارزیابی قرار میگیرد، که این تحقق این ماهیت در عقل و در ذهن خود اون تحقق گاهی در وجودش ابهام دارد و گاهی در وجود خود ابهام ندارد. این مثلا به حیوان نگاه میکنیم میبینیم این حیوان در نفس وقتی ما تصور میکنیم خود ابهام را ادراک میکنیم. فصل را و نوع را وقتی که ما در نظر میگیریم میبینیم ابهام را ادراک نمیکنیم. غزال را مبهم نمیدانیم، غنم را مبهم نمیدانیم. پس این مسئله ابهامه. و ما از نقطه نظر وجود خارجی ایشون میفهمن شکی نیست بر این که این وجود خارجی فقط اوست که باعث رفع ابهام خواهد شد. حتی خود نو همین مبهمه. تا وقتی که متشخص نشود به وجود خارجی، خود نوع یه امر مبهمی است که تعین به عنوان تشخص ندارد. ما یه غنمی میگیم، غنم، حالا اون غنمی که حتی در ذهن شما تصور کردید اون غنم چه رنگیه؟ پشماش سفیده، کرکاش نمیدونم چه سیاهه، شاخ داره نداره، اون چیه؟ باز میبینید اون غنم چیه؟ یک معنای مبهمیست که هرچه ما میگیم متحصله. متحصلی بودن از این امور که میتواند همین مصداق خارجی برای خودش پیدا بکنه، شما این رو بر اون منطبق بکنید. این فقط فرق بین این مسئله است. اصابه و انهو کما ان الجنس يحتمل ان يكون احد الانواع فكذلك النوع يحتمل ان يكون احد الاشخاص. همونطوری که جنس میتواند یکی از انواع باشه، همینطور نوع میتواند یکی از اشخاص باشه. فكيف جعل الاول مبهما غير متحصل، چگونه این مرحوم شیخ اون جنس را مبهم غیر متحصل ایشون فرض کردن و ثانی را متحصل غیر مبهم؟ اگر جنس میتواند یکی از انواع باشه، خب خود این انواع هم چیه؟ یکی از اشخاص دیگه. پس بنابراین وقتی جنس شد نوع، شما نوع رو هم متحصل میدونید، پس جنس هم میشه متحصل. پس چطور جنس اگر نوع باشه در ابهام خودش باقی میمونه، اما همین نوع وقتی که به یکی از اشخاص تبدیل بشه تحصل خودش از دست نمیده؟ خب وقتی که اون نوع متحصل هست، این جنس هم که تبدیل به نوع میشه نمیشه متحصل. جواب ان العبرت به حال الماهیات و الحقائق الکلیه نه از حیث خارج بل من حیث کونها معقولتن. صحبت در ماهیات و حقایق کلیه است که در ذهن این حقایق کلیه و اینها را ما تصور میکنیم. فعل ابهام و عدم و هو بالقیاس الی اشارت العقلیه، در اشاره عقلیه که همون وجود عقلی است، این مسئله ابهام و تحصل عدم ابهام در اونجا راه دارد. فعل جنس و مبهمان لانه و ماهیت و ناقصه یحتاج الی متممه، جنس مبهم است زیرا این جنس در عقل و در وعاء ذهن ماهیت ناقصه ایست که احتیاج به متمم دارد در خود ظرف عقل، در خود ظرف ذهن این احتیاج دارد. بله همین جنس وقتی که شما اشاره به خارج بکنید میشه مشخص متشخص. وقتی که میده هذا غنمان، این میشه چی؟ این میشه متشخص. ولی اون ما خود این به اصطلاح بگید هاذا حیوانون، این حیوانون که بگید الان در اینجا این حیوان چیه متشخصه، ولی خود حیوان رهنگ در همین لحظه هم که شما دارید بر همون شیء خارجی اطلاق میکنید، به همون قنم هم که نوعه این حیوانو دارید اطلاق میکنید، در همون موقع شما این حیوانو در ذهن تصور کنید میبینید مبهمه. پس این حیوان در عقل این یک ماهیت ناقصه است که احتیاج به متمم که تسلیت داره، به خلاف نوع که نه، وقتی که ما نوع را در ذهن تصور میکنیم این دیگه مطلب تمامه، دیگه دنبال چیز دیگه نمیگردیم. وقتی که غنم را تصور میکنیم در ذهن دیگه دنبال این که رنگ غنم چیه نمیگردیم، دنبال این که غنمه بعبع میکنه نمیگردیم، دنبال این که این فرض کنیم که این غنم قومه از نظر عوارض و احوال شخصیه و اینها در قومه در تهران در جای دیگه است، دنبال اینها نمیریم. همون غنم خود به اصطلاح فی حد چیز خودش چیز میکنه. حالا این دیگه حالا چه جوریه این حرفاست دیگه نیازی به چیز نداره. خدا بیامرزه، آقای نوری میگفت یه ما رفتیم بچه هم گفتیم یه گوسفند بخریم، گرفتیم گوسفند خریدیم آوردیم خونه، از همین قوم دیگه یه چش نداره، گوسفنده رو برداشتیم بردیم دوباره نیروگاه و کرایه دادیم آوردیم، گفتیم بابا این گوسفند چش نداره. خب من میخواستی واسه دعای کمل بخونه، خب اینو که گرمه رفتی چش نداره که نداره چند دیگه با کشه دیگه آقا مگوزفند اما دعای کومن میخونه لابد اومی همچین تصوری داشت نمیدون یه قدی باید در این قضیه فکر ارز کنم که به خلاف نو فانه ماهیتون کامله، نو یک ماهیت کاملی است که لم یبق له تحصل منتظر، این تحصلی که مورد آدم چشم راهش باشه و ببینه که این چه تحصلش حاصل میشه یه همچین مسئله نیست، الا به اعتبار وجود خارجی، تحصلش به اعتبار وجود خارجیه. بله اگر این غنم را بخوایم بگیم خیلی دیگه متحصل بشه و متشخص بشه چاره نداریم که فقط وجود خارجی، و الا خود اینا دیگه تمامه، دیگه تو ذهن چیز ناقصی دیگه براش نیست. و قبول هل اشارت الحسیه که قبول اشاره حسیه بکنه، و ذالک انما یحصل بالاعراض الخاصه، این وجود خارجی و قبول اشاره حسیه این نه به خاطر نوعیت، به خاطر مسائل دیگه پیدا بشه دیگه، حالا یه اعراض خارجی باید بیاد، تشخصات خارجی باید بیاد، احوالی باید بیاد در اینجا، رنگ و سفیدی و فلان و بودنش در فلان زمان و در فلان مکان و هم احوال شخصیه هم اعراضی که برش عارض میشن که اینا عارض میشن و اون شیء را در خارج برای ما متحصلش میکنن، یه تحصل اضافی برش میارن، اما اضافاتون یا اضافاتی باید برش باشه که مثل فقط مثل شخصیات الامور البسیطه، تشخصات امور متشخصه بسیطه که من از صور صوری برش باید بشه، اعراضی برش بیاد، الوانی کیف و کم از این خصوصیات که اینها همه حکایت از این خودش تشخصات امور خارجیه جدای از نوع میکنه. فإن تشخصها به حصول آفی محالا، تشخص این امور بسیطه به واسطه حصولش در محالشونه، به واسطه وجود خارجیشونه، چون وجود خارجی دارن این امور هم چی هستن؟ متشخص هستن و واسطه تشخص اون نوع را هم خواهم کرد، یا به واسطه احوالی است که زائده بر اضافات، فرض بکنین که حالاتی که برش بار میشه غیر از اون اعراض و صوری که اونا متشخص هستن، اطواری که برش بار میشه، حالاتی که برش میاد، اونها باعث میشن که این از دیگری یک به اصطلاح تشخصات دیگری مثلا از سایر اون افراد دیگه در اینجا پیدا بکنه. با تحفظ بر اضافات، فما التحفظ علی هذا الفرق، وقتی که این فرق بین اون حقیقت نوعیه در عقل و بین مصداق خارجیه که به واسطه تشخصات در اعراض و حالات برای اون مصداق خارجی پیدا می شود متوجه شدیم، لا ریب لاحدین که در عروض ابهام و تحصل لنو به قیاس الالعوارض التي هي لوازم و علامات للتشخص فیجری فیها، شکی برای کسی نمی‌ماند که ابهام و تحصل حاصل می شود برای نوع، یعنی برای همین نوع یک ممکنه ابهام عارض بشه، همین نوع ممکنه تحصل حاصل بشه به قیاس به عوارضی که اون عوارض لوازم و علامات تشخص هستن، یعنی همین نوع هم نسبت به اون اعراض و تشخصات میشه مبهم، به اضافه اون اضافات و اون اعراض و احوال میشه چی؟ میشه غیر مبهم. با این که ما گفتیم نوع غیر مبهمه و متحصله، ولی باز همین نوع را شما یه خود دقیق‌تر نگاه کنیم میبینید که نه، باز ظهور خارجی نو که دارید با چشم خودتون میبینید برای یه نوع اعراضی هم شده و احوالی برش آمده که به واسطه اون دیگه شما هیچ شک و شبه و ابهامی را از خصوصیت این نوع نمیبینید، خیلی فرق میکنید تا اینکه فرض کنید که باز به شما بگن که غنم و این قضیه قضیه بنی اسرائیل، قال ان البقره تشابه علینا و انا ان شاء الله لمهتدون، قال انا یقول انا بقره لا صافر تو صفرا اون باغ اون تصور اون ناظرین از این چیزها دومش چطوره، قنم بکشید گاو بکشید بفرم، اومدن گفتن که این گاو چه رنگش چی باشه، نر باشه، ماده باشه، شاخ داشته باشه، نشه سفید. این اگر این گاو این بقر مبهم نبود که اینقدر سوال نمی کردن، پس معلومه این بنی اسرائیل همین چیزها رو خونده بودن و می دانستن که نوع در عین تحصلش باز مبهم است و احتیاط به توضیح حضرت موسی داره. ها میگن که بی خود آدم نره هی حرف بزنه و همین دیگه، بی خود هی بیاد کار خودش زیاد بکنه. وقتی که اگر حضرت چیز میکرد موسی میگو برید یه گاو بکشید، اینا برم داشتن میرفتن، فرض کنی که این گاو میکشتن، یا این که نه این که هر گاوی بود، نه یادم اگر قرار بر مشیت بود اینها هر جا که میرفتن بالاخره از این خونه سر در میآوردن، مسیر برای رسیدن به این گاو مسیر را خود خدا تعیین میکرد که برن و این به اصطلاح این به این نقطه برسن که فقط در اینجا کاری که اضافه شده هی قرقر کردن و چونه زدن و تشکیل کردن و اینها پیدا شده، این مسئله فقط زاده. و الا اگر مشیت خدا بر این بود که این گاوی که متعلقه به این یتیم هست اون خریده بشه، خدا همه راه ها رو میبنده و فقط این در رو باز میکنه، این مورد را خدا میاد در اینجا تعیین میکنه، هم شخص اطاعت کرده و هم خدا به مرادش رسیده، هم شخص به مرحله یه درد قرقر نکرده هی بی خود سوال نکرده، و هم اینکه چی؟ اون مطلوب که باید اون بقره خاص باشه اون مطلوب حاصل شده. و این خیلی جای به اصطلاح تأمل و دقت داره ها، که وقتی که انسان زمام امور خودش را به خدا بسپره، بسپره نه اینکه همینجوری چوخان کنه و یک چیز بکنه و به حساب خودش اینها که بله ما سپردیم و فلان، یه بند خدایی اومده بود پیش مرحوم آقا در زمان حیاتشون، ما نشسته بودیم، یه فردی بود آمده بود نشسته بود و معمم بود، بعد رو کرد به مرحوم آقا گفت آقا نصیحتی بفرمایید، نصیحتی بفرمایید، لا ندری ایل الجنت ام ایل النار، لا ندری لا ندری خوشوری کنار، لا ندری تو که داری میگی لا ندری ایل الجنت ام ایل النار، بازم صاف فرده بگی همین کاری میکنی و چه دروغ میگی، و بزرگانم چی همین خنده میکنم خواهش موفق باشید، اگه درست به خدا بسپری، درست وضع خودت به خدا بسپری، نخوای سر ملکین شونه چپ و راست میگن یکی اینجا وایس بود، اینا که این که این رو نشسا اینا اصلا چورتشون گرفته، چورت که سر خوابشون داره خورخورشم رفته بالا. او بدبق او که ملک چپیه صبح تا شب و شب تا صبح، صبح تا شب و شب تا صبح هی داره مینویسه، هی مینویسه و هی کتابا رو میذاره کنار. کتابا به عرش رسیده، اون ملک راست داره خواب هفت پریان رو میبینه. این چی بابا یه کاری بکنیم اقلا گاهی از چرت بیداشتی که یک کلمین بنویسه، نه نه اینکه همش دیگه همون چپیه بنویسه ملکه و اون بی خدا. اینم بیکار نزش دتش، بالاخره اینم باید تحرک داشته باشه، تحرک نداشته باشه پوکی استخوا میگیره فلان. این میگه این همه تمام لا ندری ال جنت هم الانا لا ندری تموم شد، نصیحتی بفرمایی، نصیحتی لا ندری ال جنت. نصیحت چیه؟ نصیحت این که برو خودتو گول نزن که خدا گول نمیخوره. این نصیحت، برو خودتو گول نزن، نه خودتو گول بزن، خدا که گول نمیخوره، میخوایی که گول بزن، برو خودتو گول نزن، برو یه خود فکر کن، برو این روایتی که میگه تفکر و ساعت روایتی که میفرماید. ما اینقدر بیادب هستیم که دیگه کلمات بزرگان و پیام معصومین هم میگیم. این حدیثی که میفرماید تفکر و ساعت خیر من عبادت سبعین سنه، راجع به این مسئله فکر کن. هی نماز نخون تو، حالا تو که نمازت بابا اون ساعت 11 شب، من که میدونم تو یکت میکنی، اونم نمیدونم حالا اجباریه چجوری، چه فکری میکنی. والا من نمیفهمم اینا که نماز میخونن چه عوالمی هست. کسی که یه همچین وضعیتی داره اصلا برای چی نماز میخواد بخونه؟ نماز برای کی میخواد بخونه؟ چه اثری بر این نماز مترتب میبینه؟ درست؟ ولی اگه آدم بره واقعا بشینه فکر کنه، کارهایی که میکنه یک تجدید کنه، تجدید نظر کنه، واقعا ببینه ها، گول نزنه به اصطلاح خودشو چیزها رو، خدا رو گول نزنه. اگر اینطور باشه مهدی انهم سبولنا هست، و اگر اینطور باشه یه دفعه صبح بعد بیاد بگه آخ خیلی معذرت میخوام، خداحافظ شما رفتم. میکنی این کار انجام میدی یا اینکه نه؟ خلاصه هم این وضعیت رو داریم و هم میخواهیم که خلاصه کار خودمون بیان و به اصطلاح تأیید کنن و خلاصه کارها رو تأیید کنن. خیلی خلاصه قضیه سخت، دقیق و قابل تأمله. عرض کنم حضورتون که فیجری فیها، جاری می شود این به اصطلاح فیجری فارش همون اعتبارات کنید، جاری می شود در این عوارض یا امور عوارضی که عارض می شه بر این چیز، بر این جاری می شود در این عوارض، بل فی کل کلیین، بلکه در هر کلی که در هر کلی حالا میخواد ذاتی باشه یا عرضی باشه، الاعتبارات و ثلاثه المذکوره، این سه اعتباری که ما لا به شرط، به شرط لا و به شرط شی ما گرفتیم در بحث نوع و همینطور در بحث جنس، این هم در اعراض این مسئله میاد و هم در ذاتیات این مطلب اینها حاصل خواهد شد. فماهیت الفصل، حالا یه مثالشو میزنیم، ماهیت فصل را اذا اخصد به شرط لاشی فیه جزون، وقتی شما به شرط لاشی بگیرید که قابل سریان و دیگری نباشه، این میشه چی؟ این میشه جز، نام صورته، میشه هم صورت. صورت هر فرد مخصوص خود اوست، قابل سرایت به دیگری نیست. حتی اگر دو تا مولود توامین هم باشن، با صورت هر کدام اختصاص به همون ها داره و این صورت قابل تسری نیست. چرا؟ چون عرضی که در اینجا عارض شده، حالا این صورت شکل منظور همون صورت نوعی است، این در اینجا مشخص خود وجود است و باعث انتقال، موجب انتقال به دیگری نیست، موجب سریان نیست. همین فصل اذا اخذت لا به شرط شف و محمول و فصل، وقتی شما این فصل لا به شرط بگیرید، این میشه محمول و فصل برای چی؟ برای هر کدام، انسان و انسان و انسان و انسان، ناطق و ناطق و ناطق، این به همه شما ناطق میتونید صدق کنید. و اذا اخذت ما ما یتقوم بها، وقتی که شما فصل را در نظر بگیرید، به اضافه اونی که به او قوام پیدا می کند که جنس است، فهیه این نو، پس میشه این نو. پس شما چه فرق میکنه بگید که هازا انسان هم یا بگید هازا ناطقون؟ اینی که میگید هازا ناطقون، خب چرا حیوان شو نگفتی؟ چرا؟ چون در اینجا این ناطقی که شما گفتید هازا ناطقون، حیوان هم تو شکمش بردید، حیوان هم باهاش در نظر گرفتید. ما فصل را جدای از اون حیوان در نظر نگرفتیم که میگیم ناطقون، بلکه فصل را در نظر گرفتیم که این فصل بدون حیوان نمیشه، واقعا هم نمیشه. وقتی شما فصل را منظم به حیوان تصور کردید، اون وقت بدون حیوان هم میتونید به انسان بگید ناطقون، اشکالی در اینجا نداره. فیه این و نو و ماهیت العرضه ایزن عرضان و نشون میبرم اینم در عرضم هست. خوبان فرد
اصول اصلی از کجا اومده؟ اصول انسان
ببینید، فصل فصل این که انهو لقول فصل و ما هو بالحزل، فصل به معنای تفصیل و به معنای جدا شدن از حق از باطل و ابهام از علم است. تفصیل وقتی که شما تو یه چیزی را مبهمی را شما میاد جدا میکنید، این را میگم فصله، تفصیلش کرد، مشخصش کرد و بین نقاط مختلف افتراق و اشتراک جدایی انداخت، هر کدام را در جای خود قرار داد، این میگن فصل. بنابراین به اون حقیقتی که طبیعت لابشرط را تبدیل میکند به یک طبیعت مشخصه، به اون چی خواهد شد؟ فصل خواهد شد. میگن کلام قاضی فصل است. یعنی چی؟ یعنی دعوا مبهمی را که مشخص نیست حق با کیست، اون حکم قاضی اون دعوا را روشن میکنه و حق را از باطل جدا میکنه. درست شد؟ تا وقتی که طرفین پیش قاضی نرفتن، اون ادعا چیز ادعا مبهمه، این راست میگه یا این راست میگه، ممکنه این دروغ بگه، ولی وقتی که رفتن پیش قاضی میگن قاضی فاصل است و فصل میگذارد در این دعوا و در این مسئله متنازعان فیها و حق را از باطل جدا میکند. درست شد؟ فصل هم در اینجا که آمده برای همین مسئله است که جنس را که قابل برای تنوع به انواع مختلف است، وقتی که شما میگید حیوان، آرسی حیوان حیوان رو تماشا کن، حیوان حیوان، تا من میگم حیوان حیوان رو نگاه کن، شما چی در ذهنتون میاد؟ شما در ذهنتون اسد میاد؟ نه. بقر میاد؟ نه. حمار میاد؟ نه. چی میاد؟ هیچ. فقط یه حیوانی که داره میره نگاه، وقتی که نگاه میکنید یه دفعه این فرض کنید که بقره، این میشه چی؟ فصل. یعنی با این خصوصیت بین در اون حقیقت مبهمه از ابهام خارج شد و ظاهر شد و روشن شد.
نام گذاریش از کجا اومد؟
چی؟
مثلا ناطق، ناطق از کجا اومد؟
خب این دیگه، خب این همین، این همین مطلبه که به اصطلاح خود مرحوم شیخ هم میفرموید که این خصوصیات ظاهری را وقتی که انسان در نظر میگیرد، این اسم دیدن آدمی نطق میکنه، حرف میزنه، اسمش رو ناطق گذاشتن، گفتن که پس ناطق. ها؟
ناطق به معنی نطق نیست.
چرا؟ پس چیه دیگه؟ قالوا من انت که قالوا انت قن الله الذي هو انت و كل شيء هو الذي يخبي. نطق نطق دیگه. حالا بعضی میگن منظور نطق عقلی و نطق فکر، نه آقا نه، چون نطق دیگه عقل و فکر، همین صحبتی که میکنه همینه، این صحبت را از روی شعور و ادراک میکنه و حیوانات دیگه این کار را نمیکنه. دارن، ولی خب این نطقی که با این نحوه هست و مقدمه و قیاس و نتیجه بود. بله اون که مسئله، نه من به این که فعلا مطرحه میگم، اینا که اونا رو نمیگن، نه در هر علاق میگن نائقیت، نائقیت هم شد فصل، در نمیدونم اسد میگن افتراس، خب ببر رو نمیدونم نمه رو، اینا هم افتراس داره بین اسد و بین نمر، این چه فرقیه؟ اینه چه فصلیتی برای این میتونه قائل بشه؟ این دندون داره اونم داره، این حمله میکنه اونم افتراس میکنه اینم میکنه، این فقط یک جهات ظاهری که حالا یال و کوپال دارد و نمیدونم خصوصیتش فرق میکنه، اسم اینو گذاشتم فصل، به این میگن فصل. خب فصل فصل واقعی که نیست، از اون گفتن که نطق معنای شعور ادراکی که